بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که باید در این بحث خطابات شفاهیه ببینیم که محل نزاع چیه. مرحوم آخوند قدس سره در کفایه نزاع رو به سه نحو تصویر فرمودن که دو نحو اول و دوم آن نزاع می شود عقلی و نحوه سوم نزاع می شود لغوی. ما وقتی که به کلمات بعضی از طرفین نزاع هم مراجعه می کنیم می بینیم که گاهی اوقات نزاع رو آوردن روی همین بحث عقلی، این که آیا خطابات شفاهیه شامل غایبین و معدومین می شود، این رو به این برگردوندن که آیا تکلیف به معدوم ممکن است یا ممکن نیست. مثلا حنبلی ها برای اینکه تکلیف به معدوم ممکنه به این آیه شریفه استدلال کردن که اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. گفتن در اینجا این کن خطاب به یک چیزیست که در اون زمانی که این خطاب تحقق پیدا می کند اون شی معدومه، و بعد از اون که این خطاب تمام می شود اون شی موجود میشه. به این آیه شریفه استدلال کردن بر این که خطاب به معدوم ممکنه، در حالی که برای این مسئله عقلی یعنی آیا تکلیف به معدوم امکان داره یا امکان نداره ما نمیتوانیم به آیه یا روایت استدلال بکنیم. این استدلال حنبلی ها اشکال اولش این است که برای یک مسئله عقلی که خب باید برهان برش اقامه کرد آمدن به یک آیه که آیه یک دلیلی است که به حسب دلالت ظنیه، ولو این که قرآن به حسب سند عنوان قطعی رو داره اما به حسب دلالت و مدلول عنوان ظنی رو داره، اون وقت چطور میشه با یک آیه شریفه‌ای که از ادله ظنی است ما بیاییم یک مسئله عقلی رو بخوایم اثبات بکنیم. و ثانیاً این اراده‌ای که در این آیه خداوند فرموده اراده تکوینی است و بحث ما در اراده تشریعی است، و در اراده تکوینی در جای خودش ثابت شده که بین اراده و مراد انفکاکی وجود نداره، یعنی همون زمانی که اراده تحقق پیدا می کند مراد تحقق داره، انفکاک بین اراده تکوینیه و مراد تکوینی این در جای خودش ثابت شده که این انفکاک محاله. بنابراین گرچه ما وقتی این رو عرض کردم برای این که ما وقتی ظاهر بعضی از استدلالات رو میبینیم، میبینیم که بحث رو بردن روی این که آیا تکلیف به معدوم ممکن است یا محال. بحث یک بحث عقلیه و اساساً تناسبی هم با بحث عام و خاص که الان ما در این فصل داریم بحث میکنیم تناسبی نداره. آیا تکلیف به معدوم ممکنه یا نه، این هیچ تناسبی نداره. معذالک مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که تکلیف به معدوم به نحو تکلیف فعلی محاله، اما تکلیف به معدوم به نحو تکلیف انشائی مانعی نداره. بگیم الان وقتی مولا می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بگیم این آیه شریفه نسبت به کسانی که در زمان نزول این آیه مستطیعند عنوان تکلیف فعلی رو داره، اما نسبت به کسانی که تا روز قیامت میان مستطیع میشن اما در زمان آیه عنوان معدوم رو دارن، مرحوم آخوند می‌فرماید اونها تکلیف فعلی و بعث و زجر فعلی متوجه اونها نمیشه، اما تکلیف انشائی متوجه اونها میشه. یعنی در همون صدر اسلام تکلیف به نحو انشائی متوجه تمام مستطیعین الی یوم القیامه که اون زمان معدوم بودن متوجه میشه. و اگر کسی از آخون سوال کنه که خب این چه فائده ای داره، بگیم تکلیف در زمانی که این مستطیع نبوده و معدوم بوده برای او عنوان انشائی رو داره، اما برای مستطیع در زمان آیه فعلیه آیا اینجا شبهه لغویت پیش نمیاد؟ بگیم یه مستطیعی که هنوز به دنیا نیامده موجود نشده اما تکلیف به نحو انشائی متوجه او بشه، بگیم این لغوان. خب چه لزومی داره ما بگیم تکلیف به نحو انشائی متوجه او هست؟ اگر کسی این اشکال رو بکنه جوابش این است که خب این فائدهش این است که دیگه نیاز به انشاء دوم نداره. بعد از آنی که این مکلف موجود شد، این مستطیع موجود شد، نیاز به این که مجددن انشاء برای او بشه نیست. پس مرحوم آخوند فرموده اگر نزاع در تعلق تکلیف به معدوم باشه، ما میگیم تکلیف فعلی به معدوم محاله اما تکلیف انشائی امکان داره. و همین کلام در مسئله مخاطبه هم مطرح میشه. مخاطبه به معدوم او عرض می شود که به یک نحوی حقیقتاً محاله. خب کسی که الان در حال خطاب موجود نیست ما بخوایم او رو مورد خطاب قرار بدیم، این مخاطبه به معدوم محاله. پس خطاب به معدوم به چه نحوی میتونه باشه؟ مرحوم آخوند در اینجا همون مطلبی که در اوائل جلد اول کفایه فرمودن فرمودن که الفاظ خطاب، که البته این مطلب با اون قسم سوم نزاع هم، یعنی نوع سوم هم دیگه با هم یک جا جمع می کنیم، خود مخاطبه به معدوم مثل تکلیف به معدوم عقلا محاله، اما مسئله خطاب می فرماین ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشده، ادات خطاب برای خطاب ایقائی انشائی وضع شده. اگر ما بگیم ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده، اینجا در زمان خطاب باید مخاطب موجود باشه. خطاب اگر برای خطاب حقیقی وضع شده باشه دیگه شامل معدومین نمی شود الا مجازن تجوزن. اما اگر گفتیم خطاب برای خطاب انشائی وضع شده، خطاب انشائی مثل همون طلب انشائی که در بحث طلب و اراده اونجا مرحوم آخوند آمدن یک طلب حقیقی درست کردن و یک طلب انشائی، بگیم یک خطاب انشائی داریم. خطاب انشائی به نفس استعمال ادات خطاب محقق میشه، مثل اینکه در اذرب آخوند فرمودن این اذرب از هر کسی صادر بشه، به هر دایی و انگیزهی صادر بشه، این ظهور در طلب انشائی داره. یعنی آمدن گفتن ما یک طلب خارجی داریم، یک طلب ذهنی داریم، یک طلب کتبی داریم، یه طلب هم داریم طلب انشائی. وجود انشائی رو یک نوعی از انواع وجود در کنار سایر وجودات مرحوم آخوند تصویر کردن. وقتی میگیم اذرب به نفس استعمال طلب انشائی موجود میشه. همین کلام رو در ادوات خطابم دارن، میفرماین وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنو، این یا وضع شده برای طلب انشائی، منتها این طلب انشائی گاهی دایی بر او، خطاب انشائی نه طلب، این یا وضع شده برای خطاب انشائی، این خطاب انشائی گاهی دایی بر او خطاب حقیقیه، گاهی دایی بر او تأثر و تأسفه، گاهی تحسر حسرت خوردنه، که مثال میزنن مثلا اونجایی که میگیم یا کوکبن ما اکثر عمره، اونجا این یا خطاب انشائیه اما بدائی حسرت بر این که چقدر عمر این جوان او کوتاه بوده. بنابراین وضع شده این ادوات خطاب برای خطاب انشائی، منتها دوائی مختلف میتونه باشه. شما یادتون هست که مرحوم آخوند در اول کفایه فرمودن این که اصولیین گذشته آمدن گفتن صیغه امر گاهی در این معنا، حدود 15 معنا رو ردیف کردن در کتاب قوانین، در کتاب معالم و اصول هایی که در گذشته نوشته شده بود، فرمودن اینا معانی صیغه امر نیستن، اینها دوائی برای صیغه امر هستن. صيغه امر یه موضوع اون له بیشتر نداره و اون هم طلب انشائیه. در باب خطاب ادات و الفاظ خطاب همین حرف رو دارن، در باب الفاظ استفهام همین فرمایش رو دارن، و چون مبنای ایشون در این بحث همون مبناست که آمدن یک وجود انشائی تصویر فرمودن، ما هم در اونجا مفصل این مبنا رو مناقشه کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. بله می‌فرمایند که اگر قرینه‌ای در کار نباشه، حرف خطاب که برای خطاب انشائیه انصراف دارد به این که به داعی خطاب حقیقی باشه. این اجمالی از فرمایش مرحوم آخوند. عرض کردیم در اون بحث اصلا نزاع چیز دیگریه. اولا این نکته رو بگیم، آیا نزاع در اینجا فقط در اون آیات شریفه است که مصدر به ادات خطاب و ادات نداءه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و به تبع ایشون بعضی از اصولیین گفتن بله نزاع فقط در یا ایها الذین است، یا ایها الناس، اما آیات شریفه مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دیگه اون از دایره نزاع خارجه. خب این فرمایش مرحوم شیخ ظاهرش این است که فرمایش تامی نیست. اینجا بحث تمام اینها رو شامل میشه، یعنی بحث به این برمیگرده که این احکام شرعیه‌ای که در قرآن کریم وجود داره، آیا این احکام شرعیه فقط شامل اون کسانی بودن که در زمان خطاب حاضر بودن و در نتیجه برای معدومین ما نیاز داریم به این که بیاییم از راه ضرورت، یعنی بگیم به ضرورت بین مکلفین صدر اسلام و مکلفین بعد تا روز قیامت فرقی وجود نداره، یا روی ضرورت بیاییم یا بگیم اجماع بر اشتراک داریم که ازش تعبیر میکنن به قاعده اشتراک در تکلیف، یا یک دلیل عام میداریم که دلالت بر اشتراک میکنه. یه وقتی هست که ما این راه رو پیش میگیریم، میگیم این آیات شریفه‌ای که احکامی را در صدر اسلام بیان فرموده، اینا خود شامل معدومی نمیشه، اینا شامل همون مخاطبین در اون زمانه، اونها مقصود بالافهام بودند. ثبوت این احکام برای دیگران تا روز قیامت روی ضرورت یا قاعده اشتراک در تکلیف، که قاعده اشتراک هم یا اجماع داریم یا دلیل عام برش داریم، یا نه بگیم که این آیاتی که این احکام شرعیه رو بیان کرده نیازی به این که ما ضرورت و قاعده اشتراک را بهش زمینه بکنیم نداره، همین آیات شامل معدومین هم می شود، اما مستلزم تکلیف به معدوم نیست. همه بحث در همین جاست. بحث در اینجا در این است که اگر بخواهیم بگیم این آیات و این احکام شامل معدومین در اون زمانم بشه، آیا مستلزم تکلیف به معدوم هست یا نیست؟ به عبارت دیگر تردیدی است در اینکه تکلیف به معدوم محاله. کسی که الان موجود نیست، ما چطور بخوایم او رو بعث رو متوجه او بکنیم؟ او منبعث هم بشه؟ این امکان نداره اصلا. بله؟ شعنان هم نمیشه. یعنی چه الان این شاهان تکلیف متوجه رو باشه؟ تعلیقی هم، تعلیق هم کل عدمه. تعلیق معنیش نیست که نهران واقعا نمیشه اگر موجود بشه. حالا یه بیان مرحوم نائمی داره در قضایای حقیقیه که میخوایم به اونم برسیم. اجازه بدید این بحث هم بحث دقیقیه، هم بحث خیلی مفیدیه. ما داریم الان میخوایم محل نزاع رو روشن بکنیم. محل نزاع در یک بحث عقلی نیست. نمیخوایم بگیم آیا تکلیف به معدوم امکان داره یا نداره. مسلم امکان نداره. نمیخوایم بگیم مخاطبه معدوم امکان داره یا نه. مسلم امکان نداره. و هاکذا بحث یک بحث لغوی هم نیست که ما بیایم بگیم آقا ادات خطاب آیا خطاب حقیقیه یا خطاب انشائیه. و اساسا حالا اینجا مرحوم آقای بروجردی قدس سره یه حرف خیلی دقیقی دارن که میفرمان اصلا حقیقت خطاب لفظی به ازای او وضع نشده، که او رو عرض میکنم. حالا نزاع در چیه؟ نزاع در این است که میخواییم ببینیم که این احکام و این آیات شریفه ای که در قرآن آمده، چه اونهاییش که کلمه یا و ادات ندا و خطاب رو داره و چه اونایی که نداره. لله علی الناس حج البیت، خب خطابی وجود نداره در اونجا، ولو اینکه رو مبنای مرحوم آقای بروجردی اینم حقیقتا خطابه. اما حالا اینی که در ظاهر حرف خطابم نداره، میخوایم ببینیم آیا این تکلیف فقط متوجه اونها بوده که در زمان آیه بودن و انما یثبت للآخرین به ضرورت و به قاعدت الاشتراک، که اگر این حرف رو بخوایم بزنیم یک مشکل مهمی که پیش میاد این است که ماها دیگه به ظواهر قرآن نمیتونیم استدلال بکنیم. اگر بگیم این آیات شریفه فقط شامل اون موجودین در زمان خطاب بوده اما برای دیگران از راه ضرورت قاعده اشتراک پیش بیاییم، نتیجه این است که ما به ظاهر این آیات نمیتونیم استدلال بکنیم. یا اینکه نه، این آیات همانطوری که شامل موجودین میشه شامل معدومین هم میشه، ما هم به ظاهر آیات میتونیم استدلال کنیم الى یوم القیامه. هر کسی بیاد میتونه به ظاهر قرآن استدلال بکنه. اون وقت سوال اینه، اگر این آیات، همه نزاع به این برمیگرده، اگر این آیات شریفه و این احکام بخواد شامل معدومین بشود، به چه کیفیتی شامل معدومین میشه؟ آیا به طوری هست که مستلزم تکلیف به تکلیف به معدوم نشه یا نه هر راهی رو بریم مستلزم تکلیف به معدومه؟ این میشه محل نزاع. حالا اجازه بدید دونا اجازه بدید عرض بکنم. اینجا برای این که ما بتونیم پاسخ به این سوال رو بدیم، باید این قضایا رو تعریف و تقسیم بکنیم. خب قضایای کلیه سه نوعه. یه قضیه کلیه طبیعیه داریم که حکم روی طبیعت رفته، موضوع طبیعت، ماهیت وجود او نیست. میگیم علی انسان و حیوان و ناطق، موضوعش ماهیت انسانه. میخواد این انسان در عالم خارج موجود بشود، میخواد این انسان در عالم خارج موجود نشود. نوع دوم قضایای خارجیه. این قضایای خارجیه همانطوری که از اسمش پیداست، موضوعش موجود خارجی بالفعله. میگیم این 100 نفر که در اینجا هستن این کتاب رو بخوانن، یه قضیه خارجیه ایست مربوط به افراد موجود بالفعله در عالم خارج. اما شق سوم قضایای طبیعیه، قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقیه یک بیانی رو مرحوم محقق نائینی قدس سره دارن که این بیان مورد مناقشه امام رضوان الله علیه قرار گرفته. نائینی می‌فرماید در قضایای حقیقیه حکم رفته روی موضوع، اما موضوعی که اعم از محققت الموجود یا مقدرت الموجود. در اصول الفقه هم مرحوم مظفر این بیان رو از ایشون ذکر میکنه. حقیقیه و قضایای حقیقیه روی نظریه مرحوم نائینی تعریفش اینه که حکم میاد رو موضوع، اعم از این که این موضوع محققت الوجود باشه، یعنی در عالم خارج الان موجود باشد، یا مقدرت الوجود باشه. به عبارت اخرى روی بیان مرحوم نائینی در لله علی الناس حج البیت شاره میگه مستطیع، چه مستطیعی که الان موجوده، و میاد مستطیع معدوم را، مستطیعهایی که تا روز قیامت میان و الان معدومند، به منزلت الموجود تصور میکنه. مقدرت الوجود یعنی فرض میکنیم موجوده. حتی گاهی اوقات در بعضی از تعبیرات نائینی و تلامذه نائینی داره مفروضت الوجود. اینا عبارتون اخرای همن، مقدرت الوجود، مفروضت الوجود، منزلت الوجود، یعنی میگیم نازل منزله وجوده. نائینی میفرماید که در قضایای حقیقیه متکلم اون افراد معدوم از موضوع را فرض میکنه وجود دارن. اصلا در خود وقتی میفرماد لله علی الناس حج البیت، ممکنه اون زمان من استطاع اصلا نباشه در عالم خارج. در قضیه حقیقیه اصلا لازم نیست که در حین القاء قضیه موضوع بالفعل ولو یه فرد از او در عالم خارج موجود باشه، نه، متکلم میاد موضوع را مفروض میگیره. یعنی حتی نباید خیلی هم تعبیر بکنیم بگیم اعم، این اعم یه فرد از قضایای حقیقیه روی مبنای مرحوم نائینی. بگیم اعم از محققت الوجود و مقدرت الوجود. نه، ممکنه یک قضیه حقیقیه در کار باشه اصلا موضوعش هیچ فرد موجود بالفعل در عالم خارجم نداشته باشه، تمام افرادش مقدرت الوجود باشن. یعنی اگه در همون زمان نزول آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگه اون موقع مستطیع کسی نبوده، این خلاف حکمت نیست، چون موضوعش مفروض الوجوده. خب پس ناینی قضایای حقیقیه رو اینطور بیان میکنن. اما امام رضوان الله علیه با این نظریه مرحوم ناینی مخالفت کردن و آمدن برای قضایای حقیقی معنای دیگری کردن. طبق اون معنا در این محل نزاع مشکله به خوبی حل میشه. این آیات شریفه و احکام شامل معدومین هم میشه، بدون اینکه نیاز باشد به این که ما بگیم این معدوم را تقدیرن موجود فرض کنیم یا به منزلت الموجود بگیریم. حالا در مراجعه بفرمایید به کتاب هم معتمد الاصول هم مناهج الوصول توضیح فرمایش امام رو فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه.